بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 132، سطر 18. و این قلنا به صحیحت من حیث الاجزاء فقط و ما عدا القربه صح النظر ایضا. اعمی ها به مورد نظر استدلال کرده بودند و مدعی بودند در این مورد لفظ مثلا صلات در صحیحه به کار نمیره و الا اشکال لازم میاد. مرحوم آخون جواب دادند، جوابشون رو ما خواستیم توضیح بدیم. در توضیح جواب سه تا فرض مطرح کردیم. فرض اول این بود که ناظر تعیین میکرد که من نماز مطلوبه بعد نظر و نهی را انجام نمیدم. من نماز مطلوبه بعد نظر و نهی را در این مکان نمیخونم. گفتم این نظر اصلا منعقد نمیشه، چون چنین نماز مطلوبه ای ما نداریم و این ناظر قدرت بر انجام چنین نمازی نداره. بنابراین این چنین نظری که تعلق گرفته به غیر مقدور اصلا منعقد نمیشه. فرض دوم این بود که باز ناظر تعیین میکرد منظور خودش رو، منظور بازال، یعنی اونی که میخواد انجام بده، تعیین میکرد. اینطور میگفت نمازی رو که به داعی حسن ذاتی یا تعظیم یا خضوع اتیان میشود، من این نماز رو در فلان مکان ترک میکنم. اینم گفتیم که نظرش منعقد میشه و قابل خلف هم هست، یعنی هنس هم تعقب پیدا میکنه. بعد فرض سوم این بود که ناظر تعیین نمیکرد، نمیگفت که من نماز مطلوب میخونم، نمیگفت من نماز مطلوب رو ترک میکنم و نمیگفت نماز مثلا که حسن ذاتی باشه ترک میکنه، مثلا قیدی نمی آورد. میگم من نماز تو این محل مکروه نمیخونم. این فعلا مورد بحث ماست. اون دو قسم قبل رو توضیح داده بودیم. میفهمد اینجاست که باید اقوال مسئله رو رسیدگی بکنیم. ابتدا قول به اعم رو مطرح کردیم که اعمی میگوید این چنین نظری صحیح است، چون نظر تعلق گرفته به صلاتی که اعم است از صحیح و فاسده. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم. حالا اگر کسی قائل شد به اینکه صلات وعد شده برای صحیحه، این چنین نظری رو چطوری توجیه میکنه؟ نظری رو که ناظر مطلق گذاشته، قید نزده، اونی چطوری توجیه میکنه؟ میفرماد که قائل به صحیح معانی صحیح رو به معانی مختلف میتونه اخذ کنه. یکی این که بگه مرادم از صحیح تام الاجزاه، یکی این که بگه مرادم از صحیح تام الاجزاه و شرائط است، فقط شرط قدرت رو استثنا کنه، بگه این مرادم نیست. سوم این که بگه مرادم از صحیح تام الاجزاء و شرائط حتی قصد قربت است، اما قصد قربت رو به معنای همون حسن ذاتی یا تعظیم لله قرار بده. چهارم این که بگه مرادم از صحیح تام الاجزاء و شرائط حتی قصد قربت است و قصد قربت رو عبارت از قصد امر قرار بده. این چهار تا فرض در اینجا هست. میفهمد اگر مرادش از صحیح تام الاجزا باشه، بگه نماز صحیح یعنی تام الاجزا نمیخونم، خب نظم منعقد میشه چون قصد قربت رو دخالت نداد، قصد امر رو دخالت نداد. اگه قصد امر رو دخالت میداد، چون امری نبود این قدرت نداشت که امر رو امتثال کنه، وقت نظرش تعلق میگیره به غیر مقدور و منعقد نمیشد. اما چون این امر رو اصلا تو نظرش نیبرده، امر رو قصد امر رو اینا رو تو نظرش نیبرده، گفته نماز تام الاجزا توی این مکان نمیخونه و نماز تام الاجزا مقدورشه ولی شرایط رعایت نکنه، ولی نماز تام الاجزا مقدورشه که تو این مکان بخونه. پس نزد تعلق میگیره، منعقد میشه و خلف قسم هم حاصل میشه. اگر در نماز تام الاجزا خوند خلف قسم حاصل میشه. این فرض صورت اول، این حکم صورت اول. صورت دوم این بود که قائل به صحیح میگفت من مرادم از صحیح تام الاجزاء و شرائط است، به استثنای اون قصد امر. خب باز این چنین نمازی هم برای ناظر مقدوره، میتونه تو اون مکانی که ترک نماز رو قصد کرده این چنین نمازی بخونه. پس نه از تعلق میگیره، منعقد میشه، هنس هم ممکن میشه. این حکم این صورت هم روشن شد. صورت چهارم که من صورت چهارم قرار شدم، الان در مرتبه سوم میخوام بهش رسیدگی کنم. صورت چهارم، حالا به همون مرتبه خودش بگم، صورت سوم. صورت سوم این بود که مرادش از صحیح تام الاجزاء و شرائط باشد حتی قصد قربت، منتها قصد قربت به معنای قصد حسن ذاتی، قصد تعظیم لله اینا می گرفت. اینم نظر منعقد میشه چون متعلق نظر مقدور است، پس نظر منعقد میشه و هنسم داره. صورت چهارم اینه که بگه مرادم از صحیح تام الاجزاء و شرائط است حتی قصد قربت، و قصد قربت هم امنه قصد امر باشه. وقت نظرش اینطور میشه من نمازی که مأمورم به باشد توی این مکان نمیخونم. خب بعد از تعلق نه دیگه نماز مأمورم به نیست. این شخص بر نماز معمورم به دیگه قدرت نداره، چون نماز و معمولیه وجود نداره. بنابراین نظر تعلق میگه به غیر مقدور، نظر منعقد نمیشه، هنسم نداره. حکم هر چهار قسم روشن شد. در این قسم چهارم، در این قسم چهارم یه راه حلی داریم. در همین قسم چهارم، در همین صورت چهارم یه راه حلی داریم. راه حل اینه که ناظر این چنین بگوید، من نماز صحیحه ای را اگر نحوش تعلق نمی گرفت ترک میکنم. یعنی صحت رو مقید کنه به لولا تعلق نحو. نماز صحیح متعلق نحو شده، نماز صحیح بدایه امر متعلق نحو شده و غیر مقدور شده، ولی اون صحیح رو به اینجور مطرح کنه، بگه نماز صحیحی که اگر تعلق نهی نبود صحیح بود، اینو من نمیخونم. اگه اینو بگه باز هم متعلق نهی مقدور میشه و نهی منعقد میشه و هنس قسمم هنس نظرم اتفاق میفته. مرحوم آخوند به همین صورت اخیر توجه داره که صحیحی میگوید صحیح عبارت است از تام الاجزاء و شرائط حتی با قصد قربت، و قصد قربت هم به معنای قصد امر میگیره، اما اینطور میگه ناظر اگر ملتفت باشد، اگه ملتفت نباشه که خب نظرش منعقد نمیشه چون داره به غیر مقدور تعلق میده. ناظر ملتفت اینطوری میگوید من نماز صحیح رو مأمورم به رو که اگر تعلق نهی نبود مأمورم به بود، اونو تو اینجا دیگه نمیخونم. اینطوری تقیید میکنه که اگر نهی نبود من این نماز صحیح رو ترک میکنم، نمازی رو که با نبود نهی صحیحه ترک میکنم. یعنی نمازی که با بود نهی صحیح نیست ولی با نبود نهی صحیح همونو من نمیخونم، خب این معلومه نظرش منعقد میشه چون این چنین نمازی مقدورشه و هنسم برداره، هنسم برمیداره. مرحوم آخون این صورت اخیر رو اراده کرده در جوابش و صورت درستی هم هست. خب اینا خارج مطلب و من گفتم الان از رو بخونم. صفحه 132 هستیم، سطر 18. و این قلنا به صحیحه، اگر قائل شدیم به اینکه اون متعلق نظر صلات صحیح است، اما صحیح رو اینطوری معنا کردیم به صحیحت من حیث الاجزاء فقط، یعنی گفتیم نمازی که به لحاظ اجزا صحیح باشه، یعنی جامعه اجزا باشه، جامعه شرایط کار نداشتیم. این یک صورت، صورت اول. صورت دوم، ما عدل قربه، یعنی بگیم صحیح عبارت است از صحیح من حیث الاجزاء و شرایط، شرایط هم بیاریم، منتها ما عدل قربه رو استثناء، ما عدل قربه رو بیاریم که استثناء بکنیم، یعنی قربت رو استثناء کنیم، بگیم نماز صحیح جامع اجزاء و جامع شرایط بدون قصد قربت، هر کدام از این دو صورت صحن نظر ایزن، نظر صحیحه چون متعلق نظر مقدوره، بنابراین نه صحیحه، منعقد میشه، بعدم هنس داره. بله اینا فرض لازم شاید قائلم نداشته باشه، بله اینا معانیست که برای صحیح داریم فرض میکنیم، حالا چه کسی قائل به این معانی باشه چه نباشه. و این قلنا به صحیحه به قول مطلق، به قول مطلق یعنی حتی من حیث القربه، من حیث الاجزا باید صحیح باشه، من حیث شرایط هم صحیح باشه، من حیث القربه هم صحیح باشه، یعنی اینطوری صحیح رو عبارت بگیریم از نمازی که اجزاش تام شرایطش تام حتی قصد قربت هم توش می شود، حالا ناظر بگه من چنین صلاتی رو میخوام ترک کنم، آیا این درسته یا نه؟ میفهمد بستگی داره به این که قصد قربت چجور معنا کنی. اگه قصد قربت رو به معنای حسن ذاتی بگیری، به معنای تعظیم و اینها بگیری، ابی نداره، بازم نظم منعقد میشه، چون چنین نمازی مقدور ناظر هست. اما اگر قصد قربت رو به معنای قصد امر بگیری، چنین نمازی مقدور قادر ناظر نیست، بنابراین نظم منعقد نمیشه. و این قول به صحیح به قول مطلق، به قول مطلق یعنی حتی با قصد قربت، حتی من حیث القربت، این دو حالت پیدا میکنه، یا قربت رو به اونجور معنا میکنیم یا به اینجور. فاین اقتصرنا در قربت، اگه اکتفا کردیم بر اتیان بدایع امر، گفتیم که قصد قربت یعنی اتیان بدایع امر، بطل نظم، نظم باطل میشه چون متعلقش مقدور نیست. و این جوزنا در قصد قربت، اجازه دادیم اتیان به سایر دوایع را، مثل حسن ذاتی داشتن، تعظیم لله بودن و امثال ذلک، سایر دوایی که موقوف بر امر نیستن، بلکه حتی منافی با حرمت مولوی هم نیستن، یعنی منافی با بدعت هم نیستن. شخص میتونه بگیم این شخص نماز به دعای حسن ذاتی بخونه در اینی که داره بدعت هم میذاره، یعنی اینجور نماز با بدعت هم جمع میشه. حتی اگر قائل بشین به این که بله، حتی اشتباه گفتم، نمازی که منافات ندارد با حرمت مولوی، یعنی با حرمت مولوی هم جمع میشه، حرمت مولوی که از ناحیه بدعت میاد، این نماز با حرمت مولوی هم جمع میشه، چون اون نمازی که حرمت مولوی دارد حسن ذاتی داره، اگر بدعت نبود حسن بود، حالا با توجه به بدعتش حرمت مولوی پیدا کرده و من هم به دایی حسن ذاتی میخوام اتیانش کنم، یعنی با قطع نظر از حرمت مولوی، چنین نمازی میتواند با حرمت مولوی جمع بشه، یعنی نمازی که حسن ذاتی دارد میتواند حرمت مولوی هم داشته باشد. خب این چنین نمازی رو اگه من بخوام بخونم قدرت دارم. اگر گفته بودم نمازی که حرمت مولوی داشته باشد من ترک میکنم، خب قدرت بر چنین نمازی ندارم. ولی نگفتم نمازی که حرمت مولوی داره، گفتم نمازی که حسن ذاتی دارد من ترک میکنم، قدرت بر چنین نمازی دارم. بله اگر میگفتم من نمازی که حرمت مولوی دارد ترک میکنم، من قدرت نداشتم بر نمازی که حرمت مولوی داره بخونم، مقدور من بود، مقدور من نبود، لذا تعلق نزبش نیست. حسن ذاتی، حسن ذاتی یعنی لولا حرمت مولوی.
این تعبیری که شما فهمیدید عجیبه، این اگه بدعت نبود حسن ذاتی داشت،
یعنی چی؟ یعنی ببینید ذات نماز حسن است، اگر عروض به نه این نماز نمیگم، ذات نماز میگم، این نماز اگر بدعت برش عارض نمیشد فقط ذاتش بود حسن بود.
ما بحث میگم ذات نماز که حسن،
همین دیگه بس.
این نماز حسن نیست،
نه این نماز به لحاظ ذاتش حسن است.
آخه صحبت سر اینه، وقتی که عنوان حرمت میاد این حسن ذاتی نداره دیگه.
نه دیگه نمیشه، حسن ذاتی داره، حسن ذاتی یعنی لولا العروض. الان که عنوان بدعت برش
این فرده، اون نمازی که حتی هم فهمشون هم داشته، این نمازی که الان حرمت
نه این حسن نیست،
از ذات اون صلات خارج شده،
این حسن نیست،
مثل عملی که من خودم ساختم.
نمازی که بدعت باشد با توجه به بدعت بودنش حسن نیست.
بله
ولی اگه بدعتشو بردارید فقط ذاتش رو نگاه کنید حسن،
نماز نیست دیگه،
بدعت
ساختی من دیگه، نماز
هست اصلا. چرا نماز
نیست؟
چرا
نه اصلا نماز نیست، چون بدعت یعنی ساختگیه، یعنی ساختی منه دیگه، این نماز نیست، چون اون ذات نماز و هر چیزی که ذات نماز باید صادق باشه حسنه. ولی من این چیزی خودمش داخل
نه اینو شما شما اسمشو میذارید ذات نداره، این نماز ذات داره،
همین میگم مثلا صلات تراویح بدعت، خب اسمشو گذاشته نماز، ما میگیم اگر حرمت شارع اصلا حرمت نبود، این از خودش ساخته بدعت دیگه، از خودش ساخته دیگه ذات نماز، یه چیزی از خودش ساخته، این آقا بعد حالا اسمش گذاشته نماز،
چیشو ساخته؟ امرشو ساخته ها، بله نماز نساخته.
صلات که میگی منظورم اون قرائت و اون ذکر که نیستش، خب بله اینا همه خوبه، خود این هیئت کلیه، این مجموع، این اجزا، اون حسن بشه
هستی که
سلات و حالز رو بسازه، چیه سلات تراویح رو؟
نه، به خود فرض تشریع داره میگیم، رو فرض تشریعش.
نه، این نماز فقط قصد امرش تشریعه. اصل نمازی که این نساخته، اصل نماز اسلام ساخته. این قصد امر میکنه، اینش فقط تشریعه، این حرمت مولوی میاره. اگر شما این قصد تشریع رو بردارید، خود نماز نگاه کنید میبینید حسن.
بعد از فضایی این که بدعت کنه چی؟ نمازی بسازه. اصلا صلات تراویح واقعا میشه بگیم حسن ذاتی داره؟ واقعا میشه گفت همیشه چیزی؟
اونی که از اصل میخواد بسازه، خب بله حسن ذاتی نداره، ولی این اصلش رو که نمیخواد بسازه.
نماز حائز رو اصلا خدا امر نکرده، این داره میسازه. بدعت دیگه
نه، نماز نماز حائز رو حائز نمیسازه، قصد قربتش رو میسازه.
نماز رو حائز نمیسازه، نه نماز نماز حائز در امر شریعت نبوده، این داره خودش میسازه.
همین دیگه، نماز حائز یعنی نماز بی قصد قربت. نماز حائز یعنی نماز با قصد قربت، این میشه بدعت. نماز ناظر اگر با قصد قربت باشه میشه بدعت. اگر شما قصد قربت رو بردارید، نماز حرام نیست، حسن هم هست. این از کجا حرمت آمده؟ نه، تو ذات نماز کار داریم. ببینید این نمازی که الان شخص بدعت گذار داری میخونه، به لحاظ ذاتش حسنه، به لحاظ بدعتی گذاشته حرامه. پس اون حسن ذاتی با این بدعت جمع میشه. اینطور نیست که بدعت که آمد حسن ذاتی رو زائل کنه. حسن ذاتی یعنی چی؟ یعنی نماز خالی از بدعت. فرض
اینکه نهی شارع حسن ذاتی رو برنداره، یعنی کاشف از نبود حسن ذاتی نشه.
خب بله، نمیتونه برداره. نهی شارع مگه حسن ذاتی رو برمیداره؟ نهی شارع حسن ذاتی رو برنمیداره، تو نماز حائز هم برنمیداره. خود اون بدعته میاد غلبه میکنه. یعنی این نمازی که من میخوام بخونم، این نماز میشه فاسد. این نمازی که من میخونم به خاطر غلبه حرمت میشه فاسد. ولی شما حرمت رو نبینید، نه حرمت باشه، حرمت باشه که فاسده. حرمت رو نبینید، نماز حسن داره. ذات نماز حسن است، با این عارض شده قبیح. با این عارض دیگه نمیشه حسن قرارش داد، حتی خود اون نماز دیگه نمیشه حسن قرار داد. ولی لولا العارض حسن است. حسن ذاتی معنیش اینه دیگه، لولا العارض حسنه. پس این نماز که بدعت گذار داره میخونه حرمت مولوی دارد، ولی این نماز حرامه. ولی به لحاظ ذاتش که اگر در جای دیگر میبود، اون حسن ذاتی داره. بله دیگه، یعنی اگر این بدعت بهش تعلق نمی گرفت حسن بود. با این تعلق بدعت از حسن در اومده. حسن ذاتی یعنی لولا تعلق بدعت، لولا تعلق بدعت حسن بود دیگه. و این جوزن الاتیان به سائر دوایی صحن نظر نه صحیحه. سایر دوایی رو گفت، سایر دوایی که موقوف بر امر نباشند، حتی منافات و حرمت مولوی نداشته باشند، مثل همی حسن ذاتی که عرض کردن یا تعظیم لله. نعم القلنا، این استثناء از همه حرفای گذشته نیست، استثناء از همین قسم اخیره که شخصی صحیحه رو عبارت میدونه از جامع الاجزاء و شرائط به قول مطلق، حتی قصد قربت هم میاره. قصد قربت هم به معنی قصد امر میگه. صحیح این چنینی رو، حالا ناظر قصد کرده که صحیح این چنینی رو نمیخونم، صحیحی که جامع اجزاء باشه، جامع شرائط باشه، قصد قربت هم باشه، قصد قربت هم به معنی قصد امر باشه، اینو میگه نمیخونه. ایشون میگه بله، در این صورت گفتیم نظرش درست نیست، مگر اینکه ناظر ملتفت این چنین قصد کند. صحیح لولا تعلق نهی رو نمیخونم، اینطوری بگه، بگه صحیح لولا تعلق نهی، ولی صحیح با تعلق نهی که اصلا قدرت نداره بخونه، نظمش نمیتونه تعلق بگیره. میگه صحیح لولا تعلق نهی رو میخونم. خب صحیح لولا تعلق نهی که قدرت داشت، نظمش تعلق میگیره، هنسم انجام میشه. پس فقط در این قسم اخیر که صورت چهارم من قرارش دادم یه استثنایی داریم، که در صورت چهارم گفتیم نظم منعقد نمیشه. حالا میگیم مگر اینکه ناظر ملتفت این چنین بگوید، بگوید من صحیح لولا نهی رو نمیخونم، بله صحیح با نهی که نمیتونه بخونه، صحیح لولا نهی رو میتونه بخونه، بگه من اینو نمیخونم. خب چون میتونه بخونه نزدش منعقد میشه دیگه، تعلق گرفته به مخلوق. نعم این قلنا به ان القربه اتیان العمل به دایی امر، فناظر ملتفت لابد است که قصد کند صحیحه لولا تعلق نهی و نظر را. این لولا تعلق نهی و نظر متعلق به صحیح است، قصد کند صلات صحیحه لولا تعلق نهی و نظر را. وقت متعلق نظر میشه صحیحه به این معنا، و صحیحه به این معنا مقدوره، و چون مقدوره نظم منعقد میشه و هنس هم داره. بعد میفهمد ظاهر متن کفایم همینه، همین وجه اخیره. حالا یه اشکال اینجا پیش میاد و اون اشکال اینه که این چن استعمال در چنین صحیحه‌ای که ناظر ملتفت داره انجام میده، این استعمال مجازیه، چون قائل به وضع عبادات لصحیح اینطور میگه وضع شده لفظ عبادت برای صحیح، دیگه لولا تعلق نهی و نظر رو نمیاره، اما این ناظر داره صلات رو در صحیح استعمال میکنه، منتها این قیدم میاره لولا تعلق نهی و نظر، با این قید استعمالش میشه استعمال مجازی. ایشون میگه اشکال نداره برفرض مجاز بشه، شاید الان مجاز نشه ولی برفرض هم مجاز بشه اشکال نداره، چون ما نمیخواهیم از این مجاز بودن کشف کنیم که لفظ وضع شده برای اون حقیقت. نمیخوام بگیم چون این مجاز است پس اون یکی دیگه حقیقته، از این طریق نمیخوام کشف کنیم وضع لفظ رو، وضع لفظ برای همون صحیح شده، اما این که داره استعمال میکنه استعمالش فرض کنیم مجازی باشه. ما اگر میخواستیم از این استعمال مجازی کشف کنیم که مقابل این استعمال حقیقته، شما میتونستید بگید که بگیم خود همین استعمال حقیقته، نگیم مقابلش. شما میتونستید بگید استعمال مجازیه و ازش حقیقت بودن دست میاد، ولی ما که نخواستیم از این استعمال استفاده حقیقت و وضع و اینا رو بکنیم، حالا استعمال مجازی باشه. میخوام بگیم اگر چه این استعمالی شد نظرش صحیحه، حالا استعمالش هم مجازی باشه. یه وقتی ما میخوام از این استعمال کشف کنیم که حقیقته، و شما میتونید به ما اعتراض کنید نخیر این استعمال حقیقت نیست، مجازه، پس تو نمیتونی از این استعمال کشف حقیقت بکنی، کشف وضع کنی. اما ما که نخواستیم کشف وضع کنیم، ما میخوام بگیم نظرش درسته. دوباره عبارت رو بگم، دوباره مطلب رو عرض کنم. نمیخواد از این استعمال کشف کند که مقابلش حقیقته، من این اشتباه گفتم اول، نمیخواد از این استعمال کشف کند که مقابلش حقیقته، میخواد از این استعمال کشف کند که همین مورد استعمال حقیقت هست. وقت شخص بهش میگه نه خیر این مورد استعمال حقیقت نیست، مجازه، پس تو نمیتونی کشف حقیقت کنی، وقتی نتونستی کشف حقیقت کنی کشف وضع هم نمیتونی بکنی. مرحوم اصفهانی میفهمن که ما که نخواستیم از استعمال کشف حقیقت کنیم، نخواستیم کشف وضع کنیم، که شما بگی کشف وضع رو از حقیقت میشود کرد نه از مجاز. ما نخواستیم کشف حقیقت کنیم، ما نخواستیم کشف مجاز کنیم، استعمال مجازی هم باشه روشن مطلب. و اگر فرض کنیم که استعمال در صحیح به این معنا مجاز است، بعد از به هازل معنا باید خط تیره بسته بشون، چون یه خط تیره قبل از فصحی گذاشته، بعد از به هازل معنا باید خط دیگه تیره دیگر میذاش. مجازن میشه خبر کن، استعمال میشه اسم کن. اگر فرض کنیم که استعمال در صحیح به این معنا مجاز است، به هازل معنا متعلق به صحیحه، متعلق به مجاز نیست. اگر فرض کنیم که استعمال در صحیح به این معنا مجازه، باز لم یکون بهی بسون، زیرا لزوم تجوز در موردی کشف نمی کند از این که وضع شده لفظ برای اون مورد. یعنی اگر مجازی در یه جا اتفاق افتاد، ما نمیتونیم کشف کنیم که لفظ در اون مورد وضع شده. خب ما هم که نخواستیم کشف کنیم که لفظ در اون مورد وضع شده، ما خواستیم باشه نظر رو این کنیم. خب کمال اخوان و ظاهر المتن فی الجواب، متن مرحوم آخون یعنی کفایه، ظاهر المتن فی الجواب عن الاشکال، این وجه اخیر است. یعنی مرحوم آخون در این وجه اخیر فرض رو این گذاشته که لفظ صلات وضع شده باشه برای صحیحه من حیث الاجزاء و شرائط مطلقا، یعنی حتی با قصد قربت، و قصد قربت هم به معنی امر گرفته، به معنی قصد امر گرفته. با وجود این گفته که نظر ناظر درست است، اگرچه ما اراده کنیم از صلات صحیحه را. چرا درست است؟ چون مراد ناظر این بوده که من صحیحه لولا تعلق نهی انجام نمیدم، حالا فرضم استعمالش مجازی باشه. خب جواب مرحوم آخوندم جواب درستی بود. ایشون جواب مرحوم آخوند رو اعتراف کردن، قبول کردن، منتها توضیح دادن، گفتن تمام اقسامی که در اینجا فرض میشه من همه رو دارم ذکر میکنم تا معلوم بشه که در بین اقسام مرحوم آخوند کدام قسم رو انتخاب کرده، و معلوم بشه که قسمی که ایشون انتخاب کرده قسم صحیحه. اگر دقت کنید مرحوم اسفانی همین کاری کرد، میگه به خود ناظر مراجعه میکنی، بریم ناظر چی میکنی.
این فرضاً است که ناظر اینطور گفت اینطور میشه.
بله، اگر ناظر مطلق گذاشت حواسش نبود، ما باید یه خود فرض کنیم اقوال مختلف رو بسنجیم، ولی اگر ناظر تعیین کرد خب معلومه تو که چی گفته. ناظر اون قسم اول رو تعیین کنه گفتیم فاسده، قسم دوم صحیحه، آمدیم تو قسم سوم که مطلقه، بازم آخر سر گفتیم ناظر ملتفت. اگر ناظر ملتفت نباشد ما به اقوال رسیدگی میکنیم ببینیم حکم چیه، ولی اگر ناظر ملتفت باشه به قول شما همون نظرش رو نگاه میکنیم ببینیم چی گفته.
اگر عموما ناظرهایی که ما در بردار میکنسن اتفاق ندارم اینکه اینقدر خصوصیات و مسائل داره،
ناظرهای عرفی همینه میگن که آخون گفته.
صحبت من اینه، میخوام بگم که اصلا کلا اگر ناظری مرتبط به این خصوصیات نباشه نظری کنه، باز باید به خودش رجوع کرد. نه اینکه من بگم چون کلام ناظر موجوده، حالا ما بیام توی کلاس بحث کنیم که کدوم قسم شامل میشه.
حالا اگر به خودش رجوع کردی گفت قصد نداشته،
همچنین
رجوع کردی یا رو نظرش باطلی هم سعید. نه خب اگه اونجا دیگه باید این اقوال مطرح کنیم دیگه. یه وقتی میگه من بهش رجوع میکنیم، میگیم تو چه قصد کردی؟ خب
بله، وقتی آخر قصد رو برمیگرده،
وقتی قصدشو گفت بله، ولی وقتی آخرش گفت نمیدونم چی گفتم، فقط میدونم نه از کردم نماز نخونم، ولی اصلا متوجه چی نبودم. ما چی برش باید بکنیم؟ باید به همه اقوال ما رو چک کنیم. اگر ملتفت باشه خب بله، بهش رجوع میکنیم، میگیم چه قصد کردی، طبق قصدش عمل میکنیم، میگیم اگر اون قصد کردی نظر فاسده، این قصد کردی نظر صحیح. ولی وقتی مطلق بذاره ما چیکار کنیم؟ مطلق بذاره ناچارم به این اقوال ما رجوع کنیم، یه اقوالی که تو مسئله داریم. خب بحث ما در صحیح و اعم در عبادات تموم شد. در معاملات هم اختلافه که آیا لفظ الفاظ عبادات، الفاظ معاملات هم وضع شدن برای صحیح یا وضع شدن برای اهم. اینجا میفرماید که باید ببینیم که اسامی عبادات برای چی وضع، معاملات برای چی وضع شدن. معامله وضع شده برای این بیعی که سبب است، بیع وضع شده برای سبب یا وضع شده برای مسبب، یعنی ملکیت و تملیک. وضع برای چی شده؟ اگر وضع برای مسبب شده باشه، اصلا این بحث جا نداره، چون دوران ملکیت بین وجود و عدم است، یعنی یا ملکیت حاصل شده یا نشده. این چنین نیست که بگیم یا انجام نشده ملکیت، یا اگر انجام شده صحیحش یا فاسدش. یعنی امر ملکیت دایره بین صحت و فساد نمی کنیم، دایره بین وجود و عدم می کنیم. یا ملکیت حاصل است یا ملکیت حاصل نیست. دیگه بحث دوران بین فساد و صحت پیش نمیاد که ما اختلاف کنیم آیا لفظ وضع شده برای صحیح یا برای فاسد. این خلاصه حرفه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی است، منتها تفصیلش یه خورده بیشتر از دو صفحه طول میکشه. تفصیل همین مطلب، و من اگر میبینم اگر چی ذره وقت داریم ولی واردش نشم احتمالا بهتره، چون برفرض توضیحش بدم از رو نمیتونم تطبیقش کنم، نمیرسم تطبیقش کنم، بشه برای کلیسه بعد.